سلام عرض میکنم. به برنامه مباحثه خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یکی از پر سر و صدا ترین تحولات سالی که گذشت، یعنی سال 2025. بر اساس تحلیلایی که از رویدادهای این سال داریم، خب ما شاهد بودیم که هوش مصنوعی از یه ابزار جذاب و سرگرم کننده به یک نیروی محوری توی کار و زندگی ما تبدیل شد، به خصوص با ظهور نسل جدیدی به اسم هوش مصنوعی عامل یا ایجنتیک AI. این دیگه فقط یه چتبات نیست که به سوالای ما جواب بده، بلکه سیستمیه که میتونه برای ما کار انجام بده. بحث اصلی امروز ما هم دقیقا همینه. آیا این جهش بزرگ هوش مصنوعی در سال 2025 یک انقلاب واقعی در بهره‌وری و بهبود زندگی ماست، یا این سرعت سرسام‌آور بحران‌های عمیقی در زیرساخت‌ها و امنیت ایجاد کرده که شاید هنوز متوجه ابعاد کاملش نشده باشیم؟ من معتقدم که ما در آستانه یک دوران جدید و مثبت هستیم. این تحولات بهره‌وری رو به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده و با حذف کارهای تکراری و خسته کننده داره به ما کمک می‌کنه تا کارمون انسانی‌تر بشه.
و من اینجا هستم تا بگم این نگاه خب بیش از حد خوشبینانه است. من معتقدم که این سرعت دیوانوار، عدم توازن‌های خطرناک در زیرساخت‌ها، ریسک‌های امنیتی فوق‌العاده پیچیده و نگرانی‌های جدی در مورد حاکمیت داده‌ها به وجود آورده که ما کاملاً ازشون غافل بودیم و حالا داریم با پیامداش روبرو میشیم.
خب ببینید، حرف من اینه که سال 2025 نقطه عطفی بود که هوش مصنوعی از فاز آزمایشگاهی خارج شد و به یک زیرساخت واقعی تبدیل شد. ستاره این تحول هم همین هوش مصنوعی عامل بود. برای اینکه موضوع برای همه روشن بشه، بیاین یه مثال بزنیم. تا قبل از این شما از هوش مصنوعی میپرسیدید بهترین رستوران‌های ایتالیایی نزدیک من کجاست؟ اما حالا به یه هوش مصنوعی عامل میگید برای امشب ساعت 8 برای 2 نفر توی رستوران ایتالیایی خوب که امتیاز بالایی داره میز رزرو کن و نتیجه رو بهم اطلاع بده. این سیستم دیگه فقط اطلاعات نمیده، یعنی وظیفه انجام میده، تصمیم میگیره و فرایند رو مدیریت میکنه. ویوک گانش از شرکت آوت سیستمز به درستی اشاره میکنه که این فناوری یک سطح کاملا جدید از بهره‌وری را آزاد کرده. تیم‌ها به جای اینکه درگیر پردازش دستی داده‌ها یا پاسخ به ایمیل‌های تکراری باشن، حالا میتونن روی استراتژی، خلاقیت و حل مسائل بزرگ تمرکز کنن. اما این فقط محدود به محیط کار نیست. به گفته چیترانشو ماهانت و همینطور سخنگوی ریلمی، هوش مصنوعی دیگه یه اپلیکیشن جدا روی گوشی ما نیست، بلکه تبدیل به یک لایه همیشه حاضر در خود سیستم عامل شده. این یعنی چی؟ یعنی وقتی شما آیفون 17 یا گوشی مجهز به جمانی رو دستتون میگیرید، سیستم عامل زمینه و نیت شما رو درک میکنه. میدونه شما الان در حال برنامه ریزی برای سفر هستید و ابزارهای مرتبط رو به شکل هوشمند در اختیارتون قرار میده. و مهمتر از همه، این فناوری داره برای همه در دسترس قرار میگیره. وینیت گهانی از HP به فراگیر شدن کامپیوترهای شخصی مجهز به هوش مصنوعی یا همون AIPC ها اشاره میکنه. این یعنی بخش زیادی از پردازش‌های هوش مصنوعی دیگه روی سرورهای بزرگ در اون سر دنیا انجام نمیشه، بلکه روی خود لپتاپ شما اتفاق میفته. نتیجه‌اش سرعت بالاتر، امنیت بیشتر و وابستگی کمتر به اینترنته. پس در یک کلام، هوش مصنوعی دیگه یه ویژگی لوکس نیست، بلکه موتور محرک محاسبات مدرنه که داره کار رو با حذف کارهای ماشینی دوباره به انسانها برمیگردونه.
حرفای شما روی کاغذ خیلی جذاب و وسوسه انگیزه، اما به نظرم ما داریم یه بخش خیلی مهم و تاریک از داستان رو نادیده میگیریم. تمرکز. یعنی تمرکز وسواسگونه روی بهره‌وری باعث شده چشممون رو روی اختلالات سیستمی و ریسک‌های عظیمی که در سال 2025 مثل قارچ رشد کردن ببندیم. اینها چند تا مشکل جدا از هم نیستن، بلکه علائم یه بیماری بزرگترن. ما داریم با سرعت نور یه تکنولوژی رو می‌سازیم که زیرساخت فیزیکیش، زیرساخت امنیتیش و زیرساخت قانونیش هنوز آماده نیست. مثل ساختن یه پنت‌هاوس روی ساختمونیه که هنوز فونداسیونش خشک نشده. بیاید از سخت افزار شروع کنیم. به گفته چیترانشو ماهند از پرایم بوک، سرمایه‌گذاری افسانه‌ای جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی اکوسیستم حافظه و ذخیره‌سازی را مختل کرده. قولهای تکنولوژی دارن تمام چیپ‌های پیشرفته و حافظه‌های سریع رو میبلند تا مراکز داده عظیمشون رو بسازن. نتیجهش چیه؟ قیمت یه کارت گرافیک خوب برای دانشجو یه گرافیست فریلنسر یا یه کسب و کار کوچیک سر به فلک میکشه. این چجور پیشرفتیه که ابزارهای پایه رو از دسترس مردم عادی دور میکنه؟ بعد میرسیم به امنیت که وضعیت از این هم نگران کننده تره. پراتیک شاه از F5 هشدار میده که با این یک پارچه سازی عمیق هوش مصنوعی، API ها یا رابط های برنامه نویسی به شاهراه اصلی کنترل تبدیل شدن. این یعنی هر ضعفی در اونها میتونه فاجعه به بار بیاره. و اینجا با تهدیدهای جدیدی روبرو هستیم. مثلا مفهوم اکنون برداشت کن، بعدن رمزگشایی کن. صبر کنین، این اصطلاح شاید برای همه آشنا نباشه ولی فوق‌العاده مهمه. یعنی هکرها و دولت‌های متخاصم همین الان دارن حجم عظیمی از داده‌های رمزگذاری شده ما رو می‌دزدن و انبار می‌کنن، با این امید که چند سال دیگه با کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند بتونن قفل همه‌شون رو بشکنن. این یه بمب ساعتیه که ما داریم برای آینده کار می‌ذاریم و به همین دلیله که نیاز به رمزنگاری پس و کوانتومی انقدر فوری شده. از طرف دیگه به گفته دیراج گوپتا، کلاهبرداری‌های دیجیتال اونقدر پیچیده شدن که دقیقاً شبیه رفتار واقعی کاربران به نظر می‌رسن. این یعنی الگوریتم‌های امنیتی سنتی ما که دنبال ناهنجاری می‌گردن عملاً کور شدن و در نهایت حاکمیت و قوانین به شدت عقب موندن. داده‌های آمیت لوترا از لنوو نشون میده با اینکه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در کشوری مثل هند 2.7 برابر شده، 49% سازمان‌ها هنوز تو مرحله آزمایشی گیر کردن. این نشون دهنده یه ترس مدیران ارشد فناوری با چالش‌های قانونی، حاکمیت داده و ریسک‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن و نمی‌دونن باید چی کار کنن. تکنولوژی از قطار پیاده شده ولی قوانین هنوز تو اسکای قبلی جا مونده. پس ما روی توانایی‌های هوش مصنوعی تمرکز کردیم نه پیامدهای اون، و داریم یه سیستم شکننده با ریسک‌های پنهان وحشتناک می‌سازیم.
ببینید، من نگرانی شما رو درک می‌کنم ولی فکر نمی‌کنم تصویر به این تاریکی باشه. شما به انسانی‌تر شدن کار اشاره کردید و اون رو خوشبینانه خوندید، اما این یک شعار قشنگ نیست، یک واقعیت در حال وقوعه. وقتی هوش مصنوعی عامل وظایف پیشپا افتاده و تکراری مثل مرتب کردن داده‌ها، نوشتن گزارش‌های روتین یا جواب دادن به ایمیل‌های مشتریان رو به عهده می‌گیره، برای انسان‌ها چه چیزی باقی می‌مونه؟ خلاقیت، تفکر انتقادی، استراتژی و همدلی. اینا کارهایی هستن که ماشین‌ها به این زودی‌ها نمیتونن انجام بدن. این به معنای تقویت نیروی انسانی، نه جایگزینی اون. ما در حال تغییر تعریف کار هستیم.
اما این تصویر زیبا با یه واقعیت ناخوشایند روبروست. چطور میتونیم از انسانی تر شدن برای همه صحبت کنیم در حالی که همین فناوری با ایجاد اختلال در بازار سخت افزار ابزارهای اساسی مثل یک کامپیوتر قدرتمند رو برای مصرف کنندگان عادی گرونتر و دور از دسترس میکنه؟ همونطور که چیتران شوماهانت اشاره کرد، این یک عدم توازن شدیده. مزایای این بهره‌وری توی شرکت‌های بزرگ و ثروتمند متمرکز شده، در حالی که هزینه‌های زیرساختی اون به شکل کمبود و گرانی به عموم مردم تحمیل میشه. این انسانی تر شدن برای چه کسی اتفاق میفته؟ برای مهندس نرم افزار یه شرکت بزرگ فناوری در سیلیکون ولی، یا برای یه دانشجوی معماری که دیگه نمیتونه یه کارت گرافیک مناسب برای پروژه هاش بخره؟
خب این نکته جالبیه، هرچند من اون رو به شکل دیگه ای میبینم. این یک چالش موقتی و از عوارض طبیعی یک تکنولوژی تحول آفرینه، نه یک مشکل ساختاری دائمی. ظهور همین کامپیوترهای شخصی مجهز به هوش مصنوعی که ونت گیهانی بهش اشاره کرد، دقیقاً پاسخ صنعت به همین چالش هست. با انتقال پردازش از فضای ابری به روی خود دستگاه، ما داریم محاسبات رو قدرتمندتر، خصوصی‌تر و مستقل از اتصال دائمی به اینترنت می‌کنیم. این خودش یک نوع دموکراتیک سازی واقعیه. تغییرات اولیه در بازار سخت افزار دردهای رشد هستند. یادتون نره اولین ماشین‌ها هم فقط برای ثروتمندان بودن. اولین کامپیوترها اندازه یک اتاق بودن. با گذشت زمان هزینه‌ها پایین میاد و تکنولوژی برای همه در دسترس قرار می‌گیره. AI PC ها قدم اول در همین مسیره.
اسم این دموکراتیک سازی نیست، این یه راه حل گرون قیمت برای مشکلیه که خود این صنعت به وجود آورده. اول با هجوم به بازار چیپ دسترسی رو برای بقیه سخت میکنن، بعد یه محصول جدید و گرانتر رو به اسم راه حل به ما میفروشن. اما حتی اگر از این بگذریم، همین ایده دموکراتیک سازی و اینکه هوش مصنوعی همه جا و روی هر دستگاهی باشه منو نگران یه چیز خیلی بزرگتر میکنه. ما داریم در مورد یه لایه همیشه حاضر صحبت میکنیم. این یعنی یه سطح حمله همیشه حاضرم داریم. وقتی هوش مصنوعی در نوشتن ایمیل شما، برنامه ریزی سفر شما و حتی مدیریت تقویم شما دخیل باشه، پتانسیل نقض داده و سوء استفاده از یه مشکل موردی به یک آسیب پذیری سیستمی و فراگیر تبدیل میشه. به گفته پرتیکشا، API ها که مثل درهای ورودی به این سیستما هستن به نقطه ضعف اصلی جدید ما تبدیل شدن.
نه، من اینجوری بهش نگاه نمی کنم. این یک چالش شناخته شده است، نه یک نقص مرگبار که نشه مدیریتش کرد. صنعت امنیت سایبری که ساکن ننشسته. شرکت ها دارن به سمت معماری های امنیتی مدرن حرکت می کنند. مثلا ویجندر یا دوو به معماری های کریپتو اجایل اشاره می کنه. این یعنی ساختن سیستم های امنیتی که بتونن در آینده به راحتی الگوریتم های رمزنگاریشون را عوض کنن. مثل اینه که قفل در خونتون رو طوری بسازید که هر وقت یه شاکلید جدید تو بازار اومد، بتونید مغزی قفل رو در عرض 5 دقیقه با یه مدل جدید و امن‌تر عوض کنید. ما داریم برای آینده آماده میشیم. علاوه بر این، خود هوش مصنوعی بزرگترین سلاح ما در برابر تهدیدات ناشی از هوش مصنوعیه. دیراژ گوپتا توضیح میده که چطور الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیشرفته دارن برای مسدود کردن ترافیک جعلی و کلاهبرداری‌هایی که رفتار انسان رو تقلید میکنن استفاده میشن. راه حل مشکلات ناشی از هوش مصنوعی، هوش مصنوعی بهتر و هوشمندتره.
متاسفم، ولی این استدلال با آتش آتش را خاموش کن من را قانع نمی کنه. این یک مسابقه تسلیحاتیه که شواهد نشون میده ما در اون در موزه واکنشی قرار داریم، نه پیش رو. این که میگید کلاهبرداری ها حالا شبیه رفتار واقعی کاربران شدن واقعا تکان دهنده است. این یعنی ابزارهای امنیتی قدیمی ما عملا کور شدن. این یعنی مهاجمان همیشه یک قدم از ما جلوتر هستن. ما داریم دفاع میکنیم، اونا حمله میکنن و تو این بازی مدافع بودن همیشه سخت‌تره. نیاز فوری به رمزنگاری پسا کوانتومی که پراتیک شاه بهش اشاره کرد، اعتراف به اینه که ما از همین حالا نگران نفوذهای فاجعه بار در آینده هستیم. ما داریم یه آسمان خراش دیجیتال روی پایه‌هایی میسازیم که هنوز از استحکامشون برابر زلزله‌های آینده مطمئن نیستیم.
اما این همیشه وضعیت امنیت سایبری بوده. این یک بازی موش و گربه دائمیه. هوش مصنوعی فقط ابزارهای هر دو طرف رو قدرتمندتر کرده. ما نباید از ترس دزد ساختن خونه‌های بهتر و بزرگتر رو متوقف کنیم. و این من رو به نقطه اختلاف اساسی بعدی ما میرسونه. سرعت نوآوری در برابر سرعت پذیرش مسئولانه. من معتقدم این شتاب بالا نشونه یک صنعت پویا و سالمه که داره به نیازهای واقعی بازار پاسخ میده. همونطور که راجیو کومار از مایکروسافت میگه، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک قابلیت بنیادین مثل اینترنت یا برقه. این سرعت برای پیشرفت و رقابت پذیری جهانی ضروریه. اگر منتظر بمونیم تا همه چیز کامل و بی‌نقص بشه و همه قوانین نوشته بشن، فرصت‌های بیشماری را از دست خواهیم داد و از رقبا عقب می‌مونیم.
این یک استدلال کلاسیک در دنیای تکنولوژیه. سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکن. اما آیا داده ها از این دیدگاه حمایت می کنن؟ داده های آمیت لوث را چیز دیگه ای می گن. این که تقریبا نیمی از سازمان ها با وجود افزایش چشمگیر سرمایه گذاری هنوز در مرحله آزمایشی گیر کردن، نشانه پذیرش سالم نیست، بلکه نشانه وجود یک گلوگاه بزرگه. این نشون میده که مدیران ارشد فناوری با چالش های واقعی حاکمیتی، زیرساختی و قانونی دست و پنجه نرم می کنن. این اسمش احتیاط نیست، اسمش سردرگمیه. وقتی چارچوب‌های قانونی و حاکمیتی وجود نداره، شرکت‌ها نمی‌دونن چطور باید حرکت کنن. فناوری با سرعتی عرضه شده که چارچوب‌های لازم برای استفاده مسئولان از اون هنوز ایجاد نشده. این سرعت بالا یک ویژگی نیست، بلکه یک مشکل اساسیه که یک شکاف خطرناک بین توانایی تکنولوژی و خرد لازم برای استفاده ازش به وجود آورده.
اون 49% نشون دهنده احتیاطه، نه فلج شدن. شرکت‌ها دارن با دقت قدم برمی‌دارن و این چیز خوبیه. نوآوری همیشه اول اتفاق می‌افته، بعد بهترین روش‌های پیاده‌سازی و قوانین حول اون شکل می‌گیره. نمیشه برعکس عمل کرد. شما نمیتونید برای ماشینی که هنوز اختراع نشده قوانین راهنمایی و رانندگی بنویسید. این سرعت بالا به ما اجازه میده سریعتر یاد بگیریم، سریعتر تطبیق پیدا کنیم و سریعتر راه حل‌ها رو پیدا کنیم.
مشکل اینجاست که در این مورد خاص هزینه اشتباه خیلی بالاست. ما در مورد یک اپلیکیشن اشتراک عکس صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد یک تکنولوژی بنیادین صحبت می‌کنیم که داره در تمام شریان‌های جامعه نفوذ می‌کنه. در چنین شرایطی سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکن یک استراتژی نیست، یک بی‌مسئولیتیه. این گلوگاه نشون میده که سند جلوتر از ظرفیت خودش برای مدیریت ریسک حرکت کرده.
در جنبندی من معتقدم سال 2025 سالی بود که هوش مصنوعی بلوغ خودش رو ثابت کرد و از یک ابزار جانبی به یک زیرساخت حیاتی تبدیل شد. هوش مصنوعی عامل با خودکار کردن کارهای طاقت فرسا و یک پارچه سازی عمیق با دستگاه‌های ما داره پتانسیل عظیمی برای شکوفایی خلاقیت و بهره‌وری انسان آزاد می‌کنه. بله، چالش‌های امنیتی و زیرساختی وجود دارن، هیچ کس منکر این نیست، اما اینها مشکلات طبیعی رشد برای هر تکنولوژی تحول آفرینی هستند و صنعت به طور فعال در حال حل اونهاست. اینها دلایلی برای متوقف کردن این پیشرفت فوق‌العاده نیستن. این فناوری داره بازگرداندن انسانیت به محیط کار و زندگی ماست.
و من در پایان میگم که این شتاب بی سابقه در توسعه هوش مصنوعی در سال 2025 پیامدهای ساختاری بسیار نگران کننده ای رو پشت ظاهر فریبنده‌اش پنهان کرده. از به هم ریختن بازار سخت افزار برای مصرف کننده عادی تا ایجاد ریسک های امنیتی سیستماتیک که ما هنوز برای مقابله با اونها آماده نیستیم و عقب ماندن شدید چارچوب‌های قانونی و حاکمیتی از خود فناوری. ما داریم یک وابستگی عمیق به سیستمی ایجاد می‌کنیم که هنوز به طور کامل اون رو درک نکردیم و نتونستیم ایمن سازیش کنیم. سوال اصلی این نیست که آیا این فناوری قدرتمنده یا نه. همه می‌دونیم که هست. سوال اینه که آیا ما با خرد و دوراندیشی کافی در حال به کارگیری اون هستیم یا خیر؟ و شواهد سال 2025 من رو به شدت نگران میکنه.
هر دو طرف بر این باوریم که سال 2025 یک نقطه عطف تاریخی بود. اما اختلاف نظر اصلی ما بر سر اینه که آیا این استقرار سریع و گسترده نمایانگر یک پیشرفت مسئولانه و مدیریت شده است یا یک جهش بی‌پروا به سوی آینده نامعلوم. اکنون این به شما بستگی داره که تعادل میان نوآوری، سرعت و پیامدهای سیستمی اون رو در نظر بگیرید.